Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
سلام، اینجا پادکست معجون فصل چهارم قسمت 40. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. من مسعود فهیمی تو این پادکست تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که به روایت ها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اولین اپیزود پادکست معجونه که ما اینو به صورت اجرای زنده برگزار کردیم، یعنی یه هفته قبل از اینکه اینجوری منتشر بشه این اپیزودو برای یه تعدادی از مخاطبا تو سالن سینمای اجرا کردیم. حالا من این اپیزودو دوباره برای شما دارم ضبط میکنم، فقط چون متن اجرای زنده به حالت اول شخص نوشته شده بود همون متنو اینجا براتون میخونم که خیلی با اجرای زنده متفاوت نباشه. تنها اپیزود معجونه که متنش به زبان اول شخص نوشته شده. اولش قرار بود همون وایس اجرای زنده رو اینجا براتون منتشر کنم، ولی چون کیفیت صدای ضبط شده خیلی خوب نبود اینجا یه بار نسخه آفلاینش رو دوباره براتون ضبط میکنم. اونایی هم که دوست داشتن رویداد اجرای زنده معجون رو بیان اما به هر دلیلی نتونستن، فیلم ضبط شدهش رو میتونن از داخل سایت ببینن. اول منابع این اپیزود رو معرفی کنم. کتاب رفیق نوشته خورخه کاستانیدا، ترجمه بیژن اشتری، کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا نوشته ارنستو چگوارا، کتاب جان به در برده نوشته ولکل اسکیرکا و فیلم سینمایی دو قسمتی چه ساخته استیون سودربرگ محصول سال 2008. خب بریم سراغ این اپیزود، اپیزود 40، مغز انقلاب. پرنده‌ای که از مترسک بترسه آخرش از گرسنگی میمیره. من گور کسایی رو دیدم که از ترس جونشون هیچ وقت جرأت نکردن برای حقشون مبارزه کنن. اسم من ارنستوه، ارنستو گوارا، همون چه گوارای معروف. دوستای نزدیکم منو چه صدا میکنن؟ میگن اسطوره جنگ چریکی شدم. هزاران آدم معترض تو خیابونا عکس و اسم منو رو پلاکاردشون دارن. پوستر من رفته رو دیوار خوابگاه‌های دانشجویی، همون پوستری که به عنوان پرفروشترین پوستر سال تو تمام دنیا شناخته شد. اما میدونی وقتی این اتفاقات افتاد من دیگه زنده نبودم. آدمای زیادی با اسم من کاسبی کردن ولی من از زندگی فقط مبارزه رو دوست داشتم. تو اکثر روزای عمرم تو میدون نبرد بودم. من ارنستو پسر بزرگ خانواده گوارا 14 ژوئن 1928 به دنیا آمدم. تو کشور آرژانتین، شهر روساریو. وقتی به دنیا آمدم هیچ کدوم از این عناوین رو نداشتم. پزشک، نویسنده، سیاستمدار، نظریه پرداز، مبارز چریک انقلابی، سرهنگ ارنستو گوارا دلاسورنا. سالها قبل از اینکه من به دنیا بیام، اجداد پدریم از اسپانیا مهاجرت کرده بودند به آرژانتین. خانواده سرشناسی بودیم. پدر پدر بزرگم تو قرن 18 فرماندار یکی از ایالت‌های آرژانتین بود. من توی خانواده نجیب‌زاده به دنیا آمدم. اما اصلاً از خانواده نجیب‌زادگی رو به ارث نبردم. تنها چیزی که از اجدادم به هم رسید بیماری آسم بود. من از بچگی حملات آسمی داشتم و ازش رنج می بردم. براتون جالبه نه؟ بزرگترین چری که مبارز تو قرن اخیر بیماری آسم داشته. نمیتونستم راحت نفس بکشم. برعکس مادرم که تبار مکزیکی داشت، خیلی هم منو دوست داشت، پدرم ولی زیاد تو قید و بند خانواده نبود. سرمایه‌دار و ثروتمند بود و خیلی هم راحت طلب بود. به خاطر همین من خیلی نتونستم باهاش ارتباط عاطفی عمیقی برقرار کنم. برعکس مادرم اولین شخصیت تأثیرگذار زندگی من بود. کسی که خیلی بهش وابسته بودم. وقتی که من بچه بودم به اصرار مادرم ما همیشه بین مناطق مختلف آرژانتین مسافرت میکردیم تا یه جایی پیدا کنیم که آب و هواش برای بیماری تنفسی من مناسب باشه. مادرم همیشه خودش رو سرزنش میکرد چون خیال میکرد من بیماری آسمو از اون به ارث بردم. وقتی دبیرستانم تموم شد به توصیه مادرم سلیا رفتم تو رشته مهندسی مشغول تحصیل شدم. اما اصلا به رشته تحصیلیم علاقه ای نداشتم. نیمه کاره ولش کردم. رفتم بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، تو رشته پزشکی مشغول تحصیل شدم. پزشکی رو خیلی دوست داشتم. نمره‌های بالا می‌گرفتم تو دانشگاه چون احساس می‌کردم تو این رشته میشه به مردم کمک بیشتری کرد. درسته خانواده‌مون پولدار بودن، اما من اصلا زندگی لوکس و لاکچری رو دوست نداشتم. همیشه قصه آدمای ضعیف رو می‌خوردم. همیشه دوست داشتم تجربه‌های جدید کسب کنم. به ماجراجویی و سفر خیلی علاقه داشتم. برای همین حتی عشق و علاقه شدیدم به دوست دخترم چچنا هم حتی باعث نشد که تو آرژانتین بمونم. موتورسیکلت رو برداشتم با یکی از دوستام زدیم به دل جاده. اولین سفر شگفت‌انگیز عمرم بود. سفر دور آمریکای لاتین با موتورسیکلت. یک کتاب معروفم با همین اسم منتشر شده، خاطرات سفر با موتورسیکلت. تو این سفر طولانی چیزای جدید خیلی زیادی یاد گرفتم. تجربه‌های جدیدی بهم اضافه شد. ما تو این سفر پرماجرا 5 تا کشور رو از نزدیک دیدیم. شیلی، برزیل، پرو، ونزوئلا و حتی یه سری تا میامی آمریکا هم رفتیم. البته اون چیزی که بعداً معروف شد به سفر با موتورسیکلت، عملاً بدون موتورسیکلت بود. چون موتورمون همون اول راه که رفته بودیم شیلی همونجا خراب شد. تو این سفر متوجه شدم مردم کشورهای دیگه وضعیت زندگیشون خیلی بدتر از مردم آرژانتینه. مردم کشورهای دیگه ی آمریکای لاتین به مراتب از آرژانتینیا فقیرترن. تو مسافرتم اصلا دنبال خوشگذرونی نبودم. میرفتم محله‌های فقیرنشین به فقرا کمک می‌کردم. تو همون حس و حال جوونی فکر می‌کردم باید برای بشریت یه کاری انجام بدم. بعدن که برگشتم آرژانتین دیگه آدم موندن نبودم. به اصرار مادرم تحصیلاتم و تو رشته پزشکی به انتها رسوندم. سال 53 فارغ التحصیل شدم و تو جولای همون سال آرژانتین رو برای همیشه ترک کردم. ذهنم پر از افکار مشوش بود. یه پزشک کم تجربه، یه جوون ماجراجو، یه گردشگر کنجکاو. آسایشی رو که تو آرژانتین میتونستم داشته باشم جوابگوی دغدغه‌های من نبود. برای همین خانواده و محل زندگیمو تو 25 سالگی رها کردم. اول رفتم به کشور بولیوی. بعدش هم چند تا کشور دیگر رو هم دیدم. کاستاریکا، پاناما، گواتمالا. از گواتمالا خوشم اومد. گواتمالا اون زمان یک کشور 3 میلیون نفری بود، مردمش به شدت فقیر. اکثر جمعیتش هم سرخپوست بودن. اونجا با یه نویسنده کمونیست آشنا شدم که از کشور پرو می اومد. یه دختر زیبای پرویی به نام هیلدا. هیلدا گادیا. هیلدا چند وقت بعد اولین همسرم شد. تو گواتمالا بهم جواز تبابت ندادن. مجبور شدم توی آزمایشگاه برم کار کنم. به سختی امرار معاش میکردم. از قضا اون زمان دولت تو گواتمالا دست چپگراها بود. منم اولین بار به وسیله هیلدا با چپهای کمونیست تو گواتمالا آشنا شدم. ایدئولوژی کمونیست برام خیلی جالب بود. دولت چپگرا تو گواتمالا سعی میکرد به وضعیت مردم فقیر رسیدگی کنه. من همچین چیزی رو اولین بار بود که از نزدیک میدیدم. تو خاطراتم نوشتم که گواتمالا یکی از دموکراتیک ترین کشورهای آمریکای لاتینه. اما اونجا یه اتفاق خیلی بد افتاد. قولی رو که من کل عمرم و صرف مبارزه باش کردم، اولین بار تو همون گواتمالا باش آشنا شدم. قولی به نام امپریالیسم، رژیم توسعه طلب بین الملل ایالات متحده آمریکا. دولت چپگرای گواتمالا تو جوان 54 سقوط کرد. اونم فقط به خاطر یک کودتا. کودتایی که من معتقدم آمریکایی‌ها اونو سازماندهی کردند. تو قرن بیستم کشورهای دیگه هم بودن که دولتاشون سر ضدیت با سیاست‌های آمریکا رو داشتن. برای همین CIA این دولت‌ها رو با کودتا سرنگون کرد. رقابت آمریکا و شوروی تو جریان جنگ سرد باعث شد آمریکایی‌ها هر کشوری رو که سیاست‌هاش به شوروی نزدیک بود ازش بترسن. کودتا حقه نخنمایی بود که آمریکایی‌ها تو کشورهای مختلف بارها به کارش بردن. اونا اصلا خوش نداشتن یه دولت چپگرا نزدیک به شوروی اینجا تو آمریکای لاتین قدرت بگیره. برای همین دولت گواتمالا رو سرنگون کردن. چرا باید یه دولت قانونی به وسیله یه نیروی خارجی کنار بره؟ این یه ظلمه. ظلم آشکار. همون موقع بود که دیگه روحیه ی آمریکا ستیزی من تقویت شد. به شدت از آمریکا و سیاست‌های این کشور متنفر شدم. دلیل اصلی سقوط دولت گواتمالا رو این میدونستم که دولت نتونست هوادارهای خودش رو مسلح کنه. از اون زمان به بعد تأکید داشتم رو مبارزه مسلحانه. مبارزه مسلحانه علیه امپریالیسم. دیگه هیچ راهی و بجز مبارزه مسلحانه برای اهداف سیاسی مناسب نمیدونستم. تو گواتمالا هم ناامید شدم. با خودم گفتم اینجا دیگه جای من نیست. به پیشنهاد نامزدم هیلدا این بار رفتیم به کشور مکزیک. اون زمان فقط 26 سالم بود. با عکاسی امرار معاش میکردم. اونجا تو مکزیک اتفاقا بچه دارم شدیم. یه فرزند دختر. اونقدر عشق و علاقه اون زمان به کشور شوروی زیاد بود که به همسرم میگفتم اگه بچم پسر بشه به عشق ولادیمیر لنین اسمشو میذارم ولادیمیر. هم اسم رهبر انقلاب کمونیستی روسیه. بگذاریم. اون سالها تو مکزیک واقعا یه آواره به تمام معنا بودم. یه عکاس سرگردون، یه پزشک بدون درآمد، یه نظریه پرداز بدون طرفدار، یه شوهر پاره وقت و یه تبعیدی ماجراجو. اما ملاقات با یه نفر تو مکزیک باعث شد جرقه‌ای تو عمق وجودم به صدا در بیاد که از تمام این آوارگی‌ها نجاتم داد. اون شخصیت تأثیرگذار تو زندگی من کسی نبود جز فیدل کاسترو. فیدل اون زمان خودش هم یه انقلابی آواره بود. شهرتی رو که امروز داره اون موقع هنوز بهش نرسیده بود. اومده بود از کوبا به مکزیک، در واقع فرار کرده بود. فیدل کوبایی بود و تو کشور کوبا میخواست یه انقلاب چریکی راه بندازه. اون زمان تو کوبا یه رژیم دیکتاتوری وجود داشت وابسته به آمریکا. فیدل و رفقاش سال 1955 یه جنبشی راه انداخته بودن، میخواستن با جنگ چریکی رژیم کوبا رو سرنگون کنن. فیدل هم دقیقاً مثل من آمریکا ستیز بود، با سرمایه‌داری و امپریالیسم مخالفت می‌کرد. عقایدش به شدت رادیکال بود و چپگرایانه. ما دو نفر از لحاظ ایدئولوژیک خیلی به هم دیگه نزدیک بودیم. اما اون زمان انقلاب فیدل کاسترو تو کوبا هنوز کارساز نشده بود. فرار کرده بود، اومده بود مکزیک. تو مکزیک داشت با گروهش جنبش انقلابی خودشونو دوباره بازسازی می‌کرد که برگرده کوبا. منم همون موقع به واسطه یه همسرم هیلدا که انقلابیون فراری رو خیلی خوب میشناخت تونستم با فیدل کاسترو ملاقات کنم. آوازش رو قبلا زیاد شنیده بودم اما اولین بار بود که از نزدیک میدیدمش. دقیق یادم نیست تو چه تاریخی، اما این ملاقات یکی از مهمترین دیدارهای سیاسی قرن بیستمه. ملاقاتی که جرقه‌ای شد برای شروع انقلابهای کمونیستی تو آمریکای لاتین. من و فیدل تو این ملاقات تاریخی راجع به مسائل مختلفی با همدیگه گفتگو میکردیم. فیدل به نظرم مرد فوق‌العاده‌ای اومد. اون ناممکن‌ترین مسائل رو حل و فصل میکرد. من در خوشبینی فیدل شریک شدم. کارها و برنامه‌های زیادی بود که برای تحقق اون باید نقشه میکشیدیم. ما باید از نالیدن دست برمی‌داشتیم و مبارزه رو آغاز میکردیم. من ارنستو چگوارا همیشه به عنوان یه نظریه پرداز جنگ‌های چریکی ازم یاد میشه. اما قبل از ملاقاتم با فیدل کاسترو اصلاً چریک نبودم. اصلاً نمیدونستم چطوری می‌جنگن. فیدل بود که از من یه چریک ساخت. برای اولین بار به تفکراتم انسجام بخشید. اون گمشده خودم رو که در به در از این کشور به اون کشور دنبالش میگشتم تو کوبای فیدل کاسترو پیدا کردم. دیگه با تمام وجودم فهمیدم که تنها راه نجات مبارزه است. خلاصه تصمیم گرفتم برای انقلاب مهیا بشم. اول از همه خودم رو از لحاظ بدنی تقویت کردم. ورزش های سخت و طاقت فرسای انجام می دادم که به عنوان یه چریک مبارز بدن ورزیده‌ای داشته باشم. پیاده روی های طولانی، قایق سواری، کوهنوردی های طاقت فرسا و خلاصه هر کاری که لازم بود تا برای جنگیدن تو شرایط سخت آمادم کنه. بعدش رفتم تو تشکیلات مخفی فیدل کاسترو عضو شدم. رفتم اونجا که جنگ چریکی رو به هم آموزش بدن. فیدل یه مزرعه مخفی داشت تو مکزیک، افرادش رو اونجا آموزش می داد. حالا این تشکیلات که میگم خیلی هم تشکیلات پرتعداد و سازماندهی شده هم نبود. تعداد گروهمون اون زمان کمتر از 100 نفر بود. من خودم جزء اولین نفراتی بودم که به این جنبش ملحق شدم. آموزش های چریکی رو اولین بار همینجا بود که یاد گرفتم، تو همون مزرعه مخفی فیدل کاسترو تو مکزیک. تو تمرینات همیشه جزء بهترینا بودم و همیشه بالاترین نمره ها رو میگرفتم. همون موقع افراد فیدل به من یه لقبی دادن که دیگه تا آخر عمر با همین لقب معروف شدم. چه تو زبون آرژانتینی یعنی رفیق. افراد فیدل به سبک کمونیستای قدیمی عادت داشتن همدیگر رو با پیشوند رفیق صدا بزنن. به من میگفتن چه گوارا، یعنی رفیق گوارا. به همین اسمم تا آخر عمر معروف شدم. نهایتا من و فیدل به همراه اعضای گروهمون سوار یه کشتی زوار دررفته‌ای شدیم به نام کشتی گرانما. رفتیم به سمت کوبا. همون بعد به ورودمون به کوبا نیروهای حکومتی با همون درگیر شدن. اولین نبرد انقلابی خودم رو همونجا تجربه کردم. اتفاقا تو همین اولین نبرد از ناحیه گردن زخمی شدم. من به عنوان پزشک تو گروه بودم اما بیشتر از همه می جنگیدم. نبرد سختی بود. تعداد دشمن خیلی از ما بیشتر بود. تعداد خیلی کمی تونستیم از این نبرد جون سالم به در ببریم. خلاصه اونایی که جون سالم به در بردیم هر طوری که بود خودمون رو رسوندیم به کوهستان سیرا مایسترا، جایی که از اولش هم قرار بود بریم همونجا. یه جایی بود که برای جنگ چریکی خیلی مناسب بود، از لحاظ نظامی موقعیت استراتژیک که خیلی نابی داشت، دشمن به راحتی نمیتونست اونجا بهش نفوذ کنه. کوهستان سیرا مایسترا شد پناهگاه افراد فیدل، مرکز انقلاب کوبا. خبرش همه جا پیچید که آره افراد فیدل کاسترو رفتن تو کوهستان سیرا مایسترا. فیدل آدم سرشناسی بود، بین مردم کوبا خیلی محبوبیت داشت. خیلی از مردم روستاهای اطراف می اومدن کوهستان که فیدل رو از نزدیک ببینن. حتی یه سریاشون به ارتش شورشی ملحق می شدن. ارتش شورشی اسمی بود که فیدل کاسترو روی افرادش گذاشته بود. خلاصه سرتون رو درد نیارم، حوادث انقلاب کوبا رو نمیخوام جز به جز تعریف کنم. بعد از اینکه گروهمون مستقر شد تو کوبا، سعی کردم از لحاظ تئوری هم خودم رو تقویت کنم. تاریخ و جغرافیای کوبا رو مطالعه کردم. کتاب اندیشمندان کمونیست رو می‌خوندم. حتی زبان روسی و زبان فرانسوی رو هم دست و پا شکسته یاد گرفتم. اون زمان هنوز فقط پزشک گروه بودم، اما چون از لحاظ نظامی هم مهارت زیادی داشتم، فیدل منو گذاشت مسئول این که افراد تازه وارد گروه رو بهشون آموزش بدم. اما من واقعا فراتر از یه پزشک و فراتر از یه مدرس بودم. من میخواستم به سمت فرماندهی برسم. فیدل به هم اعتماد داشت، توانایی و استعداد منم دیده بود، برای همین فرماندهی یه بخشی از ارتش شورشی رو به من سپرد. ارتش شورشی به فرماندهی چگوارا تو اغلب نبردهایی که داشتیم موفقیت‌های بزرگی به دست آوردیم. اون دسته از شریکایی که فرماندهشون من بودم تعدادمون زیاد نبود، اما می رفتیم به نواحی اطراف کوهستان، پادگانهای ارتش رو بهشون حمله می کردیم و تو اغلب مواردم موفق می شدیم. با اینکه افراد من از لحاظ تعداد و مهارت سطحشون خیلی پایین بود، اما تو اکثر نبردها دشمن رو فراری می دادیم. کلی تلفات می زدیم بهشون، با کلی غنیمت جنگی برمی گشتیم به کوهستان. حالا دیگه فیدل برای خودش تو کوبا یک قلمرو داشت. منم به عنوان یه فرمانده بالیاقت روز به روز معروف‌تر می‌شدم، هم تو کوبا و هم تو سراسر آمریکای لاتین. طرفدارا می‌گفتن چگوارا واقعاً مرد میدونه. تو اکثر نبردها مجروح می‌شدم چون از همه جلوتر می‌رفتم و جلوتر از همه می‌جنگیدم. هیچ وقت به نیروهام نمی‌گفتم برید جلو بجنگید. می‌گفتم دنبال من بیایید و مبارزه کنید. یه استراتژیست واقعی بودم تو میدون نبرد. قدرت سازماندهی فوق‌العاده‌ای داشتم. انقلابیون کوبایی استراتژیشون بیشتر بزندرویی بود، اما من برای اولین بار این استراتژی رو عوض کردم. به جای بزندرو میگفتم برای تحکیم موضع بهتر بجنگ. از جنگیدن دنبال یه فایده و دستاورد بودم، نه اینکه صرفاً به دشمن یه ضربه‌ای بزنم. یادتون نره دارم در مورد کسی حرف میزنم که از بیماری آسم رنج میبرد. هیجان و استرس باعث تشدید حملات آسمی میشه، اما جنگیدن سبک زندگی من بود. اینطور نبود که فقط بعضی وقتا مشغول مبارزه باشم. زندگی من فقط دو تا قسمت داشت. وقتایی که مشغول مبارزه بودم و زمانهایی که به مبارزه فکر میکردم. کم کم دیگه داشتم خودم رو به عنوان شخصیت دوم انقلاب به همه معرفی می کردم. اسم چگوارا همیشه بعد از اسم فیدل کاسترو می اومد. حتی کاریزمای من از فیدل کاسترو داشت بیشترم می شد. تو حمله سرنوشت‌سازی که می 58 ارتش کوبا به سمت کوهستان سیرا مایسترا تدارک دیده بود، ما تونستیم پیروزی خیره کننده‌ای به دست بیاریم. البته این پیروزی رو بیشتر مدیون نبوغ فیدل کاسترو بودیم. این نبرد 76 روز طول کشید. تعدادمون کمتر از 1000 نفر بود و افراد دشمن تعدادشون بیشتر از 10 برابر ما. توی جنگ چریکی تونستیم ارتش 10000 نفری رو در هم بکوبیم. بیشتر از 1000 نفر بهشون تلفات زدیم و حدود 400 نفر هم اسیر گرفتیم. این پیروزی بزرگ کار رژیم کوبا رو یکسره کرد. بعد از این پیروزی سرنوشت ساز، فیدل به دوتا فرمانده اصلی خودش که یکیشون من بودم دستور داد به سمت هاوانا پایتخت کوبا پیشروی کنیم. فقط 5 ماه تا پیروزی کامل فاصله داشتیم. من به همراه افرادم مأمور این شدیم که از راه ایالت لاس ویلاس وارد هاوانا بشیم. 31 آگوست 58 عملیات آغاز شد. اولین شهر و روستاهای لاس ویلاس خیلی سریع فتح شدند. هر شهر و دیاری که پا می‌ذاشتیم مردم ازمون استقبال می‌کردند. ارتشی‌ها تا می‌فهمیدند انقلابیون دارن میان، با اینکه تعدادشون بیشتر بود اما فرار می‌کردند، چون روحیه مبارزه نداشتند. انقلاب کوبا در اوج محبوبیت خودش بود. تا اینکه نوبت رسید به مهمترین نبرد زندگی من، نبرد سانتا کلارا. سانتا کلارا مهمترین شهر ایالت لاس ویلاس بود. اگه سانتا کلارا سقوط میکرد دیگه باید فاتحه ی هاوانا رو هم میخوندن. رئیس جمهور کوبا شنیده بود که انقلابیون دارن به سرعت تو ایالت لاس ویلاس پیشروی میکنن. برای همین تصمیم گرفتن راه انقلابیون رو تو همون سانتا کلارا ببندن قبل از این که ما به هاوانا برسیم. خود فیدل کاسترو هم از یه سمت دیگه، از سمت شهر سانتیاگو داشت به سمت هاوانا پیشروی میکرد. اوج نبوغ نبرد چریکیم رو تو شهر سانتا کلارا رو کردم. قبل از اینکه نیروهای کمکی از هاوانا برسن، شهر سانتا کلارا رو محاصره کردیم. بعدش مسیر حرکت قطارا رو که از هاوانا می اومدن، ریل قطار رو توی بزنگاه تخریبش کردیم. قطارای ارتش تو مسیر حرکتشون به خاطر این خرابکاری از مسیر منحرف شدن. تو همین کش و قوس به سمت نیروهایی که از هاوانا می اومدن حمله کردیم، یعنی به همون قطارهایی که از روی ریل افتاده بودن بیرون. اینجوری تونستیم اونا رو گیج بکنیم و به راحتی شکستشون دادیم. ارتش کوبا هنوز نرسیده بود سانتا کلارا شکست سختی خورد. کلی غنیمت جنگی تونستیم به دست بیاریم، کلی نارنجک و اسلحه و جنگ افزارهای دیگه. بعد با همین غنیمتی که به دست اومد شهر سانتا کلارا رو تصرف کردیم. پادگان اصلی این شهر بعد از اینکه فهمیدن نیروهای کمکی هاوانا قبل از رسیدنشون شکست خوردن، حسابی جا خوردن، خودشونو باختن. بازم به کمک مردم خود این شهر تونستیم پادگان اصلی سانتا کلارا رو تصرف کنیم. کارمون فوق‌العاده بود. اون چیزی که ارتش شورشی تو سانتا کلارا به نمایش گذاشت یه نمونه کامل از یه جنگ چریکی تمام عیار بود. شاید هیچ کس به جز من نمیتونست چنین کاری انجام بده. واقعا قدرت سازماندهی فوق‌العاده‌ای داشتم. تو لحظات حساس جنگ دقیقا میدونستم باید چی کار کنم. شجاعت و جسارتم هم چاشنی کار میشد تا اینکه میتونستم به سرعت و در عین ناباوری به دشمنا غلبه کنم. افرادم و مردمی که شیوه مبارزه منو از نزدیک میدیدن حسابی مجذوبم میشدن. من دیگه حالا فاتح یکی از مهمترین نبردهایی بودم که منتهی شد به پیروزی انقلاب کوبا. رئیس جمهور کوبا وقتی خبر سقوط سانتا کلارا بهش رسید، دیگه کار خودش رو تموم شده میدید. استعفا داد و خیلی سریع از کشور فرار کرد. حالا مردم تو هاوانا منتظر بودن انقلابیون وارد پایتخت بشن. نهایتاً بعد از یه هفته نبرد بیوقفه، ارتش شورشی وارد هاوانا شد. مردم کوبا در مقابل خودشون چگوارای 31 ساله رو میدیدن، خسته و مجروح و خاک‌آلود، با دست بانداژ شده، با لباس‌های نظامی سبز زیتونی که دوشادوش فیدل کاسترو تو خیابونای هاوانا راه می‌رفت. مردم از ما مثل دوتا قهرمان استقبال می‌کردند. عکس من و فیدل کاسترو به سرعت تو صفحه اول مجلات و روزنامه‌های سراسر دنیا به چاپ رسید. خبر موفقیت انقلاب کوبا مثل بمب تو دنیا صدا کرد. انقلابی که بدون هیچ حمایت خارجی و تقریباً با دست خالی به پیروزی رسید. من و فیدل مهمترین نمادهای این انقلاب بودیم. برای اولین بار تو آمریکای لاتین تونستیم یک کشور رو از زیر سلطه ایالات متحده خارج کنیم. و البته از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین حکومت آمریکا ستیز رو به مرزهای خود آمریکا تشکیل دادیم. حالا یه چیز جالب براتون بگم. تو سانتا کلارا وقتی پیروز شدیم، یکی از دوستان بهم گفت که تبریک میگم، انقلاب به پیروزی رسید. بهش گفتم نه اشتباه نکن، ما فقط جنگ بردیم، انقلاب تازه شروع شده. تو این رژیم تازه تأسیس کوبا، فیدل کاسترو شد فرمانده کل ارتش و منم به عنوان اولین منصب حکومتیم شدم فرمانده پادگان لاکابانا، یکی از مهمترین پادگان‌های شهر هاوانا، همون پادگانی که بعد از ورودمون به پایتخت اونجا رو تصرف کردیم، پادگان لاکابانا که بعداً برای من کلی حاشیه درست کرد، اعدام‌های انقلابی. در مورد اعدام‌هایی که به دستور من انجام می‌گرفت، روایت‌های مختلفی هست. خیلی ها میگن من آدم دلرحمی بودم، بیشتر آدمایی رو که تسلیم میشدن میبخشیدم، اما روایت های دیگه هم هست که نشون میده نه، اتفاقا من خیلی هم آدم بیرحمی بودم. انبوهی از اعدام های بدون محاکمه رو تو پادگان لاکابانا راه انداختم. با بیرحمی کامل هر کسی رو که فکر میکردم خائنه از بین میبردم، کسایی رو که فکر میکردم به رژیم قبلی وابستن. همیشه میگفتم ما بعد از پیروزی دشمنامونو فراموش میکنیم، از گناهشون ممکنه بگذریم، اما دوستانی رو که بهمون خیانت کردن رو نمیبخشیم. گزارش های زیادی هست که نشون میده بین 200 نفر تا 1500 نفر تو پادگان لاکابانا به دستور من اعدام شدن. بگذریم. همون سالا دوباره ازدواجم کردم. مدتی میشد که از همسر اولم هیلدا جدا شده بودیم. به یکی از همرزمانم که تو نبرد سانتا کلارا هم کنارم بود علاقه من شدم و با همدیگه ازدواج کردیم، یه دختر کوبایی به نام آلیدا مارچ. من و آلیدا بعدها صاحب 4 فرزند شدیم، 2 دختر و 2 پسر. تا آخر عمر دیگه فقط با آلیدا زندگی کردم، ما واقعا عاشق همدیگه بودیم. از کارهای دیگه هم بگم، حتما در مورد من شنیدید که ارنستو چگوارا نویسنده هم بوده. معروف‌ترین کتابمو تو همین سالها نوشتم، کتاب جنگ چریکی یا جنگ انقلابی که به سرعت معروف شد، تبدیل شد به کتاب مقدس هر مبارزی که تو هر جای دنیا منو الگوی خودش قرار داده بود. بعدش هم که حدود 4-5 ماه بعد به دستور فیدل کاسترو مأمور این شدم که به همراه یه گروه دیگه بریم به کشورهای مختلف دنیا به عنوان سفیر جدید حکومت کوبا، با سیاستمدارای کشورهای دیگه ملاقات کنم، تعامل و همکاری این رژیم جدید رو به دنیا اعلام کنم. مأموریتی که بیشتر از یک سال طول کشید، همون کاری که من عاشقش بودم، سفر. تو این سفر طولانی رفتم به اندونزی، یوگوسلاوی، مصر، ژاپن، هندوستان، کشورهای قاره آفریقا. رئیس جمهور اندونزی سوکارنو را دیدم. قبلش هم با جمال عبدالناصر تو مصر ملاقات کردم. اتفاقا این شخصیت‌ها استقبال گرمی هم داشتن ازم. شاید براتون جالب باشه که من تو همه این دیدارهای سیاسی تا آخر عمر هیچ وقت اون یونیفرم نظامی رو در نیاوردم. همون لباس نظامی سبز زیتونی با پوتین‌های نظامی. جایی که همه با کت و شلوار و کراوات می اومدن، من مثل یه چریک مبارز ظاهر می شدم، با سیگار کوبایی گوشه لبم که یه جورایی برند من و فیدل کاسترو شده بود. اینجوری نشون می دادم بیشتر از این که یه دیپلمات باشم، بیشتر از این که یه سیاستمدار باشم، یه چریک مبارزم. خلاصه بعد از این که برگشتم به هاوانا سپتامبر 1959 به عنوان رئیس بانک مرکزی کوبا منصوب شدم. این اولین منصب حکومتیم بود که مربوط میشد به حوزه اقتصاد. در واقع مهمترین پست اقتصادی کشور رو سپرده بودن به من. انتصاب من به عنوان رئیس بانک مرکزی قصه جالبی داره. فیدل کاسترو یه بار توی جلسه گفت رفقا اینجا کی از اقتصاد سر رشته داره؟ کی اکونومیسته؟ منم بلا فاصله دستم رو بالا گرفتم. گفتم من. بعدم فهمیدم که اون روز حرفای فیدل رو درست متوجه نشده بودم. فکر کردم فیدل گفته کی کمونیسته، در صورتی که اون گفته بود کی اکونومیسته، یعنی کی اقتصاد سرش میشه. کلمه اکونومیست رو اشتباهاً کمونیست شنیده بودم، ولی همینم هم دستم رو بالا گرفتم. به همین سادگی مهمترین منصب اقتصادی کشور سپرده شد به پزشک و چریک آرژانتینی که هیچ سواد و تجربه‌ای تو این زمینه نداشت. 14 ماه رئیس بانک مرکزی بودم. کارهای مختلفی انجام دادم. حتی تو این منصب اداریم به شدت منظم بودم و سازماندهی شده کار میکردم. از سر صبح که میرفتم تو اتاق کارم تا نیمه های شب بیرون نمی اومدم. کار به جای رسیده بود که مثلا اگه یه شخصیت های معروفی میخواستن با هم ملاقات کنن، نیمه های شب بهشون وقت ملاقات میدادم. یه کسایی مثل ژان پل سارتر، سایمون دوبوار، این فیلسوف های معروف کسایی بودن که به زور میتونستن از من وقت ملاقات بگیرن. اونم تازه نیمه های شب. وقتی می اومدن تو اتاقم که بساط سیگار برگ کوبایی و چای آرژانتینی برقرار بود. لباس سبز زیتونی هم که هیچ وقت از سرم در نمی اومد. این در حالی بود که همزمان هم رئیس بانک مرکزی بودم، هم مسئول سازماندهی ارتش، نویسندگی هم می کردم. کلن معتاد بودم به کار و فعالیت. هیچ وقت مرده‌ای برای خودم باقی نمی زاشتم. خلاصه جوان 1960 رفتم به مسکو. یه سفر کاری بود. مهمترین دستاورد این سفرم این بود که تونستم قرارداد فروش شکر به شوروی رو با سیاستمدارای این کشور امضا کنم. این قرارداد اقتصاد کوبا رو متحول می‌کرد. چون آمریکا به عنوان بزرگترین خریدار شکر کوبا مدت‌ها بود که ما رو تحریم کرده بود. اقتصاد کوبا هم که کلاً وابسته بود به صادرات شکر. حالا من برای شکر کوبا یه خریدار جدید پیدا کردم، اتحاد جماهیر شوروی. من اولین دیپلماتی بودم که توسعه روابط کوبا با شوروی رو پایه‌گذاری کردم. به همین خاطر بعضی وقتا به عنوان معمار روابط مسکو هاوانا ازم یاد می‌کنن. کوبا از اون به بعد دیگه به عنوان غربی‌ترین متحد شوروی شناخته می‌شد. همون عاملی که ترس و وحشت آمریکایی‌ها رو برانگیخته کرد. اینجا تو کوبا، جایی که فقط 50 مایل با ایالت فلوریدا فاصله داشت، ما از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین دشمن آمریکایی‌ها بودیم. 2 ماه بعد مجله تایم تصویر روی جلدش رو اختصاص داده بود به من. از من چگوارا به عنوان مغز انقلاب یاد می‌کرد. مغز انقلاب لقبی بود که مجله تایم به من داده بود. به فیدل کاسترو هم می‌گفتن قلب انقلاب. مخالفای رژیم کوبا برای جنازه من 20,000 دلار جایزه نقدی گذاشته بودند. دیگه اسم و عکس منو تو هر محفل سیاسی میشد پیدا کرد. تیتر اول خبرها شده بودم. اسطوره جنگ و مبارزه تو دنیای کمونیسم. حالا بگذاریم. همون موقع ها بود که توی مراسم تو کوبا یه عکاس معروف یه عکسی ازم گرفت، از این عکسای به قول خودمون یهوی. این عکس بعدها تبدیل شد به پرفروشترین پوستر سال. یه عکسی تقریبا شبیه به پورتره با یه بک‌گراند آسمون روشن، موهای پرپیچ و خم، نسیمی که لای موهام افتاده بود، کلاه معروفم و اون نگاه عمیق و نافذ همیشگی. جذابیت ظاهری این عکس باعث شد به سرعت تو سراسر دنیا دست به دست بشه. رو دیوار خوابگاه‌های دانشجویی، رو تیشرت جوانای معترض، رو دست معترضایی که به جنگ ویتنام، جنگ کره، اینجور مسائل اعتراض داشتن. پوستر من همه اینجاها بود. من دیگه حالا الگو و الهام بخش میلیون‌ها نفر از جمعیت دنیا بودم. شخصیتم و آموزه‌هام متدی بود برای انقلاب. البته اینایی که میگم بیشتر بعد از مرگم اتفاق افتاد. حالا میرسیم بهش. کارهای دیگه‌ای که تو کوبا انجام دادم زیاد بود. مثلا یکیش تأسیس اردوگاه کار اجباری. ما اینا رو تأسیس کردیم برای اینکه مکانی باشه برای جمع‌آوری همجنسگراها، مجرمای خطرناک، کسایی که بیماری واگیردار داشتن. اینا رو می‌خواستیم تو اردوگاه نگه داریم. اما بعدش کم کم اردوگاه کار اجباری تبدیل شد به شکنجهگاهی برای مخالفان رژیم. شاید براتون جالب باشه، پسر خود من یکی از این کسایی بود که بعد از مرگم تو این اردوگاهی که خودم تأسیس کرده بودم زندانی شد به جرم مخالفت با رژیم کوبا. باز یه کار مهم دیگه تو کوبا این بود که ابداع کننده یه فرهنگی شدم به نام کار داوطلبانه. چی کار میکردیم؟ مثلا میومدیم برای فقرا، نیازمندا، مدرسه میساختیم، خونه میساختیم بدون اینکه دستمزدی بگیریم. من خودم اولین نفری بودم که آستین بالا زدم، مشغول کارگری شدم، مثل یه آدم عادی بدون اینکه حقوقی بگیرم. دوربین خبرنگارا نشون میداد که رئیس بانک مرکزی چطور داره مثل یه کارگر برای مردم کار میکنه. به مردم میگفتم اگه تو هم دلت برای آدمای ضعیف میسوزه، بدون که رفیق من هستی. مردم زیادی به خاطر کاریزمای من ازم تقلید کردن. اونا مثل من مشغول کار داوطلبانه شدن. این خودش یه سنتی شد، یه فرهنگ مقدسی شد تو کوبا که تا سالها موندگار شد، حتی بعد از مرگم. اما همین کار داوطلبانه طولی نکشید که خودش شد ابزار استثمار، راه سوء استفاده. کار داوطلبانه کم کم تبدیل شد به یه وظیفه. هر جا که نیروی کار کم می آوردن، آخر هفته ها به زور مردم رو می بردن برای کارگری. اسمش هم می ذاشتن کار داوطلبانه.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
فوریه 61 به عنوان وزیر صنایع کوبا منصوب شدم. آخرین پست حکومتی مغز انقلاب. اون زمان دیگه فقط به یه چیز بیشتر فکر نمی کردم. صادر کردن انقلاب کوبا. همه می دونستن که من مرد سیاست نیستم. آدم حکومت کردن نیستم. وضعیت نابسامان اقتصاد مملکتم این قضیه رو به خوبی نشون می داد. من مرد مبارزه و انقلاب بودم، نه مرد سیاست و اقتصاد. با وجود همه این مسائل، دوتایی با فیدل کاسترو تو این فکر بودیم که انقلاب کوبا رو صادر کنیم. یعنی بقیه کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشورهای دیگه دنیا رو تحریک کنیم به انقلاب. یه جریان سیاسی ضد آمریکا رو می‌خواستیم تو سراسر دنیا راه بندازیم به قیومیت شوروی. ما می‌خواستیم لیدر و محرک هر جنبش انقلابی باشیم که تو آمریکای لاتین به جریان می‌افتاد. تو تئوری‌های مارکسیسم به این حرکت میگن فوکو، فوکوی انقلاب. ما می‌خواستیم فوکوی انقلاب باشیم تو آمریکای لاتین و قاره آفریقا، یعنی هسته اولیه مرکزی و محرک انقلاب. خب واضحه که سیاستمدارای آمریکایی از این هدفمون خبر داشتن. میدونستن که تو سر من و فیدل چی میگذره. خیلی هم ازش میترسیدن. آمریکای لاتین اون زمان حیات خلوت بلوک غرب بود. رقبای شوروی تو جنگ سرد اصلا دلشون نمیخواست آمریکای جنوبی هم مثل اروپای شرقی بره زیر یوغ کمونیسم. پس اومدن چیکار کردن؟ در مقابل نظریه فوکو که ما میخواستیم راه بندازیم، اومدن یه برنامه‌ای رو راه انداختن به نام ائتلاف برای پیشرفت. تو همه کشورهای آمریکای لاتین به واسطه ابزار رسانه، به واسطه نفوذی که تو ساختار سیاسی این کشورها داشتن، یه ترس و واهمه ای انداختن به جونشون که آره چه نشستید که کمونیسم داره قاره شما را تصاحب میکنه. کوبا به کمک شوروی میخواد کل آمریکای لاتین رو مثل خودشون کمونیستی کنه. باید ائتلاف کنیم، باید هماهنگ بشیم که همچین اتفاقی رخ نده. خود آمریکا هم با کمک مالی، کمک تسلیحاتی، با هر چی که در توانش بود حمایت میکرد تا جنبش کمونیستی تو آمریکای لاتین سر و شکل نگیره. چنین برنامه‌ای اسمش شد ائتلاف برای پیشرفت. ائتلاف برای پیشرفت برنامه‌ای بود در مقابل نظریه فوکو. هر چی که میگذشت خصومت من با آمریکایی‌ها بیشترم میشد. توی یکی از این معروف‌ترین صحبت‌هام گفته بودم ما باید یاد بگیریم نفرت از امپریالیسم کاملاً ضرورت داره، چون برای مقابله با این طبقه کفتارها هیچ راه دیگه‌ای بجز این ابزار نفرت وجود نداره، هیچ راه دیگه‌ای بجز نابودی اونها نیست. حالا دیگه یکی از نفرات اصلی تو اداره کوبا هم شده بودم. تو سفر 15 روزه‌ای که فیدل کاسترو رفته بود شوروی، شخصاً اداره امور کشور رو به عهده گرفتم. حتی تو فوریه 64 به جای فیدل کاسترو رفتم تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردم. اونجا تو صحبتام گفتم ما باید تلاش کنیم مفهوم همزیستی مسالمت‌آمیز به درستی تعریف بشه. این مفهوم نباید در مورد روابط کشورهای قدرتمند استفاده بشه. ما به عنوان یک کمونیست بر این عقیده ایم که همزیستی مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها شامل همزیستی میان استثمارگران و استثمار شدگان نیست، شامل سرکوبگران و سرکوب شدگان نیست. 200 میلیون تبعه کشورهای آمریکای لاتین در حال ورود به نقطه عطف تاریخ هستند. وقت اون فرا رسیده که بپا خیزن، خواسته خودشون رو با خونشون بنویسن، به خاطرش هزینه بدن و حتی بمیرن. سخنرانی ما با همون شعار همیشگیم به انتها رسوندم. گفتم یا وطن یا مرگ.
En otros más tristes aún es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas. Que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
از طرف دیگه یه سری اتفاقاتی افتاده بود که نسبت به کشور محبوبم یعنی شوروی هم ناامید شدم. تو قضیه معروف به بحران کارائیب شوروی قرار بود تسلیحات هسته‌ایشو مستقر کنه تو کوبا، اما بعدش زیر فشارهای آمریکا جا زد. این قضیه باعث شد نظرم در مورد اتحاد شوروی کلاً متحول بشه. معتقد بودم شوروی با این کارش به آرمان کمونیسم خیانت کرده. دیگه رفتم سراغ همون برنامه قبلی خودم، پروژه فوکو، یعنی تحریک جنبش‌های چریکی علیه آمریکا تو جاهای مختلف دنیا. با یه روحیه خستگی ناپذیر سراسر قاره آمریکا و قاره آفریقا رو بررسی می‌کردیم، دنبال این بودیم که یه جبهه جدید مبارزه علیه آمریکا تأسیس کنم. رفتم کنگو، الجزایر، آنگولا، سعی می‌کردم به انقلابیون این کشورها کمک کنم. از طرفی هنوز وزیر صنایع کوبا هم بودم، اما تو زمینه اقتصادی هیچ دستاوردی نتونستم داشته باشم. هر روزی که میگذشت از صحنه سیاست و اقتصاد کوبا بیشتر به حاشیه میرفتم. کوبا تو دهه 60 مشکلات اقتصادی عدیده‌ای داشت. تحریم‌های اقتصادی هم که مزید بر علت شدند. اون برنامه‌های بلند پروازانه اقتصادی که تو سرم بود اصلاً به واقعیت نزدیک نشد. دیگه برای همه از جمله خودم ثابت شده بود که چگوارا مرد انقلابه نه مرد اقتصاد. برای همین تصمیم گرفتم کوبا رو برای همیشه ترک کنم. من و فیدل کاسترو از همون اولش تو مکزیک یه قول و قراری با هم دیگه داشتیم. این که من بتونم هر وقت دلم خواست ازش جدا بشم. کوبا رو برای همیشه ترک کنم. معتقد بودم که یه انقلابی باید همیشه اونجایی باشه که بیشتر بهش نیاز دارن. احساس میکردم تو کوبا دیگه به حضور من نیازی نیست. یه نامه خداحافظی برای فیدل نوشتم، که در واقع همون نامه استعفا بود. بعدش هم تو آوریل 65 کوبا رو برای همیشه ترک کردم. حتی همسرم نمیدونست کجا میخوام برم. هیچ کس نمیدونست من کجام بجز فیدل کاسترو. البته فیدل رفتن منو همون اولش علنی نکرد. کسی نمیدونست من کوبا رو ترک کردم. فکر میکردن مثل همیشه مأموریت کاری رفتم. تا اینکه دیگه غیبتم خیلی طولانی شد. از مارس 65 به بعد دیگه هیچ وقت تو انظار عمومی و جلسات رسمی حاضر نبودم. تا اینکه اکتبر 65 رسید و قرار بود اعضای کمیته جدید حزب کمونیست اعلام بشه. و خب اسم من ارنستو چگوارا نمیتونست یکی از این اسامی نباشه. اینجا بود که فیدل مجبور شد به همه بگه که ارنستو چگوارا برای همیشه از کوبا رفته. اون نامه خداحافظی رو که برای فیدل نوشته بودم، یه بخشای از اون نامه رو برای مردم خوند. من توی این نامه از تمام مناصب حکومتی استعفا دادم. وزارت صنایع، فرماندهی ارتش، حتی از شهروندی کوبا هم چشم‌پوشی کردم. توی این نامه خطاب به فیدل کاسترو اینجوری نوشته بودم: احساس می‌کنم وظیفه‌مو در مورد اون چه که منو به انقلاب کوبا مربوط می‌کرد به انجام رسوندم. فیدل، من با تو و با مردم تو که مردم منم هستن وداع می کنم. به این ترتیب استعفای خودمو از عضویت در حزب، وزارت صنایع، درجه فرماندهی و شهروندی کوبا اعلام می کنم. سایر ملل دنیا نیازمند خدمات من هستند. من می تونم کارهایی رو انجام بدم که تو به خاطر مسئولیتت به عنوان رهبر کوبا قادر به انجام اون نیستی. زمان جدایی ما فرا رسیده. اگر مرگم در جای دیگری رقم خورد، آخرین دل مشغولی من این مردم و مخصوصاً تو هستی. زمانی که فیدل نامه خداحافظی منو داشت برای مردم کوبا میخوند، من تو کشور کنگو بودم. تا پایان سال 65 همونجا تو کنگو داشتم میجنگیدم. البته حضورم تو کنگو هیچ وقت علنی نشد. من با هویت جعلی و با چهره مبدل تو کنگو میجنگیدم. این اطلاعاتیه که بعدن لورم. خلاصه بعد از شکست انقلابیون تو کنگو، بعدش رفتم تانزانیا، بعدش چکسلواکی. در مورد مقصد نهاییم کاملا مردد بودم. کجای دنیا میتونستم تئوری فوکو رو در پیش بگیرم؟ تو کدوم کشور میتونستم یه جنبش انقلابی جدید راه بندازم؟ خودم تصمیم داشتم برم به زادگاهم آرژانتین، اما نظر فیدل یه کشور دیگه بود، بولیوی، یه کشور فقیر آمریکای لاتین که تقریبا تو مرکز قاره بود، یه جایی که از لحاظ جغرافیایی برای نبرد چریکی کاملا مناسب بود، پر از جنگل و کوهستان، از لحاظ فرهنگی هم نزدیکی زیادی با کوبا داشت و میتونست گزینه مناسبی برای انجام مأموریت ما باشه. من و فیدل مرتب با همدیگه مکاتبات مخفی داشتیم. نهایتاً فیدل تونست منو قانع کنه که برم به بولیوی. گفتش یه سری چریک آموزش دیده برام میفرسته بولیوی که به هم کمک کنن. جنبش چریکی رو راه بندازم. حتی به هم گفت حزب کمونیست بولیوی آماده است با همون همکاری کنه. نیروی مبارز و تسلیحات در اختیارمون قرار میده. اون زمانی هیچ جنبش یا انقلابی تو بولیوی در جریان نبود. حکومت این کشور وابسته بود به آمریکا. برنامه من و فیدل این بود که یه جنبش چریکی تو بولیوی راه بندازیم که از اونجا سرایت کنه به کشور دیگه. همون نظریه فوکو که توضیح دادم. خلاصه تصمیم بر این شد که برم به بولیوی. قبل از اینکه برم بولیوی دوباره یه سری هم به کوبا زدم. یه جوری که کسی متوجه حضورم نشه. با همون گریم سنگین، با همون هویت جعلی رفتم به دیدن زن و بچه‌ام. خودم و دوست چگوارا معرفی کردم. با همون هویت جعلی با خانواده‌ام شام خوردم، لقمه دهن بچه‌هام گذاشتم. بدون اینکه اونا بدونن کسی که داره بهشون غذا میده خود چگواراست، نه دوست پدرشون. گریم داشتم و خودم و دوست چگوارا معرفی کردم. برای آخرین بار به دیدن فیدلم رفتم. بعدش دیگه واقعا برای همیشه کوبا رو ترک کردم. دقیقا میشد 23 اکتبر 1966. یعنی بیشتر از یک سال بعد از اون زمانی که رسما استعفا داده بودم. وقتی که وارد بولیوی شدم فقط 38 سالم بود. در حالی که نسبت به سال قبلش بیشتر از 18 کیلو از وزن بدنم از دست داده بودم. به خاطر فشار کاری و مبارزه سنگین تو کنگو و جاهای دیگه. اون چند ماه ابتدای ورودم به بولیوی درست مثل آغاز انقلاب کوبا هسته اولیه گروه های چریکی رو تو جنگل های بولیوی تشکیل دادیم. به کمک نیروهایی که فیدل کاسترو برام فرستاده بود و کمک مالی که از کوبا می اومد. فیدل حتی به تمام رؤسای احزاب کمونیست تو سراسر آمریکای لاتین مخفیانه دستور داده بود که از جنبش بولیوی حمایت کنند. جنبش چریکی تو بولیوی از مارس 1967 آغاز شد با حمله به پادگان‌های ارتش. اما از همون ابتدا متوجه شدم اینجا همه چی با انقلاب کوبا فرق می‌کنه. نه مردم بولیوی تمایلی به جنگیدن دارند و نه حتی حزب کمونیست بولیوی. حزب کمونیست بولیوی خودشو کنار کشیده بود. هر گونه جنبش مسلحانه علیه دولت بولیوی رو ممنوع کرد. بدون حمایت اونا واقعا به مشکل می‌خوردیم. از طرف دیگه مردم بولیوی هم اون مردمی نبودن که من میشناختم. جامعه بولیوی طی دهه‌ها حکومت غربگراها تو این کشور مدام تحت تأثیر تبلیغات ضد کمونیستی بودن. دولت و رسانه‌های دولت چریک‌های مبارز و یه سری موجودات وحشی نشون می‌دادن برای مردم. این مردم با مردم کوبای دهه 50 خیلی فرق داشتن. جنبش چریکی تو بولیوی درست مثل کوبا نیاز داشت که خیلی زود مردمی بشه، اما نشد. هر جایی که چریک‌ها مخفی می‌شدن یا هر جایی که از مردم روستاهای اطراف کمک می‌خواستیم، مردم کمکمون نمی‌کردن. کمک نمی کردن که هیچ، حتی می رفتن مخفیگاه ما رو به ارتش بولیوی لو می دادن. مخفیگاه ما بارها لو رفت و بارها مجبور به جابجایی شدیم. تو همین جابجایی ها کلی از تجهیزات رو از دست می دادیم. حتی خود چریکا اونقدر روحیه‌شون قوی نبود. بعضیاشون وسط جنگ فرار می کردن. یه تعدادشون که تو جنگ اسیر می شدن تمام اطلاعات رو به دشمن لو می دادن. اینا همه مشکلاتی بود که باهاش روبرو بودیم. عرصه نبرد هر روز برام تنگتر و تنگتر می شد. اون زمان همکاری بین دولت آمریکا و بولیوی تو اوج خودش بود. دولت آمریکا یه سری مشاور نظامی برای ارتش بولیوی فرستاد که بتونن ما رو شکست بدن. خلاصه به خاطر بدقولی کمونیستای بولیوی، به خاطر بیکفایتی نیروهای جذب شده و به خاطر مردم بولیوی که تقریبا نقش جاسوس رو داشتن، به خاطر همه این موارد نتونستیم تو بولیوی کاری از پیش ببریم. عملیات هایی که انجام می دادیم به نتیجه خاصی نمی رسید و هر دفعه با کلی تلفات مجبور می شدیم عقب نشینی کنیم. تا اینکه اکتبر 67 همراه یه تعداد کمی از افرادم مشغول عملیات بودیم. توی دره محاصره شدیم. لشکر 8 ارتش بولیوی ما رو محاصره کرد. هیچ راه فراری هم نداشتیم. روایت‌های مختلفی است از این که نشون میده مردم روستاهای اطراف ما رو لو دادن و این عملیات در واقع یه تله بود. همون مردمی که من براشون میجنگیدم در نهایت همونا منو لو دادن. خلاصه 8 اکتبر محاصره شدم و افرادی که برام باقی مونده بود کمتر از 20 نفر میشدند. به خاطر بیدار موندن‌های طولانی، نبردهای بی‌وقفه، به خاطر غذا نخوردن اونقدر از لحاظ جسمی ضعیف شده بودم که حتی توان راه رفتن نداشتم. سوار اسب میشدم. تو اون لحظات آخر یه تیرم به پام خورد که کارو برام خیلی سخت میکرد. خون زیادی ازم رفته بود. حتی دیگه هیچ فشنگی هم برای ادامه جنگیدن نداشتم. اون شب و تا نزدیکای صبح همچنان مقاومت کردیم، اما فایده ای نداشت. هر اون چیزی رو که از جنگ چریکی بلد بودم به کار بردم، اما دیگه کار از کار گذشته بود. از یه آدم تیر خورده و بدون فشنگ چه کاری برمیاد؟ هیچ. خب حالا با این توصیفاتی که از من شنیدید احتمالاً خودتون میگید یه همچین شخصیتی هیچ وقت خودشو تسلیم نمیکنه. ولی من بزرگترین اشتباه عمرمو مرتکب شدم و متاسفانه خودمو به دشمن تسلیم کردم. اون زمان تسلیم شدن رو یه انتخاب هوشمندانه میدونستم، چون مجازات اعدام تو بولیوی وجود نداشت و من فکر میکردم توی دادگاه عادلانه محاکمه میشم. اون دم آخری که سربازای ارتش بولیوی به چند متری من رسیدن، لوله تفنگشون رو گرفته بودن سمتم، ولی من به نشونه تسلیم دستمو بالا گرفتم. فریاد زدم، گفتم شلیک نکنید، من ارنستو گوارا هستم، زندگی من براتون ارزش بیشتری داره. اونا منو اسیر کردن و سرنوشتی رو برام رقم زدن که خودم اصلا بهش فکر نمی کردم. همیشه تصورم این بود که تو میدون نبرد کشته میشم، نه گوشه یه کلبه نم زده، در حالی که برای خودم شانس محاکمه تو دادگاه قائل بودم. اما فرماندهان ارتش بولیوی چاره‌ای به جز کشتن من نداشتند. اونم نه یه اعدام قانونی، بلکه یه قتل مخفیانه و غیر قانونی. اونا وقتی مطمئن شدن کسی رو که اسیر کردن همون چگواراست، تصمیم گرفتن همونجا کلکمو بکنن. چون که گفتم تو بولیوی مجازات اعدام تو قانونشون اخیراً حذف شده بود و اونا اگه منو محاکمه می‌کردن نمیتونستن اعدامم کنن. پس تصمیم گرفتن همونجا مخفیانه خلاصم کنند و برای اینکه آبروشون نره بعدن اعلام کنند که ارنستو چگوارا موقع جنگیدن کشته شده. همین کارم کردند. دستور اعدام من مخفیانه به لشکر 8 بولیوی مخابره شد. سربازا بین خودشون قرعه انداختن که یه نفر که برنده میشه بیاد منو بکشه. سربازای بولیوی قبل از کشتنم با هم عکس یادگاری هم گرفتن. یکیشون ازم پرسید با این جسارتت دنبال جاودانگی هستی؟ گفتم نه، من به جاودانگی انقلاب فکر میکنم. وصیتام هم کرده بودم. بهشون گفتم که من نباید تسلیم میشدم. به فیدل بگید این شکست به معنای پایان انقلاب نیست. به همسرم بگید این ماجرا رو فراموش کنه و دوباره ازدواج کنه. افتخار کشتنم رسیده بود به فردی به نام سوتفان ماریو تران. ماریا اومد تو اتاق که منو بکشه. اولش تردید داشت. من مستقیم تو چشاش نگاه میکردم. بهش گفتم زود باش، شلیک کن. اون دستور داشت به سر و صورت من شلیک نکنه، چون که جنازم بعدن قابل شناسایی باشه. 6 گلوله تو بدنم خالی کرد. جنازه منو ظهر 9 اکتبر بستن به یه هلیکوپتر، بردن تو رخشوی یه بیمارستانی همون نزدیکا، اونجا شستنش. همونجا روی سکوی رخشوی بیمارستان اون بدن خسته از سالها مبارزه رو لخت کردن. سینه ای رو که سالها از آسم رنج می برد مقابل دوربین خبرنگارا اوریان کردن. با دستشون سرم رو بالا گرفتن تا همه این شکار مرده رو ببینن. اونجا بود که این چهره مسیحایی من خودشو نمایان کرد. دوربین خبرنگارا صحنه ای رو ثبت کرد که لحظه زایش یک حماسه بود. حماسه ای که دهه ها پابرجا موند. فقط کشته شدن هم میتونست به زندگی معنا ببخشه. هیچ زندگی دیگه ای نمیتونست روح زمانه خودشو اینطوری به تصرف در بیاره که من با مردنم به چنگ آوردم. هزاران مردم معترض تو جاهای مختلف دنیا برای اعتراض به قتل من تو خیابونا تظاهرات کردن. پراگ، بوداپست، پاریس، برلین، ویتنام و حتی خود آمریکا. مرگ من در یک کلام نمادین بود. من آینه نسلی شدم که میخواست تمام رؤیاهاشو در مقابل خودش ببینه. به قول یه نویسنده معروف تو اون دوره ها، میگفت چه گوارا نمرده، با این تأثیری که من میبینم اون بسیار هم زنده است. بعد از مردنم دستای منو از بدنم جدا کردن، گذاشتن تو محلول فرمالیت که سالم بمون. دستامو فرستادن آرژانتین برای انگشت‌نگاری و تایید هویت. بعدن مامورای فیدل کاسترو دستای منو مخفیانه دزدیدن آوردن هاوانا. فیدل میخواست دستای منو براش یه مقبره درست کنه، اما خانواده‌ام باهاش مخالفت کردن. فیدل کاسترو به خاطر مرگ من تو کوبا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. تو سخنرانی مراسم بزرگ داشتم که 1,000,000 نفر جمع شده بودن، گفتش که اگه بخوایم توضیح بدیم که دوست داریم نسل‌های بعدی ما چطور باشن، در یک کلام میتونیم بگیم دقیقاً مثل چگوارا، بدون هیچ لکه‌ای در رفتار و کردار. جنازه منو بعد از بریدن دستام مخفیانه دفن کردن. همه جا اعلام کردن که جنازه چه رو سوزوندیم، اما 3 دهه بعد خیلی اتفاقی محل دفن جسدم لو رفت. جولای 1997 بقایای جسدم رو با تشریفات کامل منتقل کردن به کوبا. تو شهر سانتا کلارا یه مقبره برام درست کردن و همونجا جسدم رو دفن کردن. یه دفترچه شعرم از من پیدا شد، شعرهایی که خودم گفته بودم. بعدن این اشعار به زبونهای مختلف دنیا ترجمه شد. یه دونش رو میخوام براتون بخونم. میتوانستم شاعری باشم، ولگرد قمارخانه های بوینس آیرس، محفل نشین خواب و زن، اما تا کی؟ از امروز گفتن و برای مردم سرودن دشوار است و ما می‌خواهیم از اندوه آدمی بگوییم و از غفلتی عظیم که آزادی را از شما رو بوده است. می‌توانستم شاعری باشم بی‌درد، خودپسند، که بر ستم دیدگان ترس خورده حکومت می‌کند. می‌دانم گلوله را با کلمه می‌نویسند، اما وقتی که از کلمات شقی‌ترین گلوله ها را می سازند، چاره چریکی چون من چیست؟ کلمات راهگشای آدمی است و ما نیز سرانجام بر سر معنای زندگی متحد خواهیم شد.